Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halqihi Muhammed. Ve ala itratihi tahirin ve lanu daim ala adaihi mecmu'in al-an ila liqa'i yevmiddin. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما عنوان اصلیش در واقع راهی است برای درک بهتر از ماه مبارک رمضان، به ویژه لیالی قدر. و همینجهت در سالهای گذشته که بحث شبهای جمعه رو راه انداختیم، با مراقبت های ماه مبارک رمضان رو مطرح کردیم، دستورالعمل هایی که باعث بشود ما بتوانیم یه روزه متعالی داشته باشیم تا بتوانیم شب قدر رو درک کنیم. درسته که در قرآن کریم آمده است که و ما ادراک ما لیلة القدر، و شب قدر چه شبیه، تو قدرش رو نمیدونیم. این به این معنا نیست که اصلا نمیشه قدرش رو دانست، بلکه این به این معناست که به این راحتی ها نمیشه دانست. باید یه فعالیتی کرد، باید یه حرکتی کرد، یه مراقبتی رو باید داشت برای که کسی بفهمد در ماه مبارک رمضان لیلة القدر رو درک کرده. یکی از علائمش این است که فرمودن اگر کسی این مراقبت ها رو داشته باشه، در غروب عید فطر، در غروب عید فطر بی اختیار ملتهب است از درون و اشک می‌ریزه، رقیق القلب و کثیر الاشک، اشکش زیاد میاد. بعد امام علیه السلام فرمودن این زمان است که در حال مصافحه با جبرئیل، دست دادن با جناب جبرئیل، و این دست دادن اون حالت رو ایجاد میکنه. بعد فرمودن این علامت کسی است که لیلة القدر رو درک کرده. برای اینکه این لیلة القدر درک بشود، مراقبت وجود داره. مراقبت از ماه شعبان که بیانش در سالهای گذشته مطرح شد، مراقبت از روزه رمضان که این هم بیانش گذشت. اما یکی از موانعی که باعث می شود ما نتوانیم لیلة القدر رو درک بکنیم، بحث گناهه که ما از سال گذشته بحث توبه رو مطرح کردیم. بعد این مطلب رو که آقا انسان در مسئله گناه سه تا مرحله رو پشت سر می گذارد. یکی این که گناهی از او سر میزند، مداوایش توبه است. و من قبلا مکرر عرض کردم یکی از مراقبت های ماه مبارک رمضان این است که شما در ماه شعبان توبه کنید. ما همه هم مقام میمونه که ماه رمضان توبه کنیم، اونم تازه شب قدر. خب شب قدر توبه کردید همون شد، بعد کی میخوای کارات انجام میدین؟ دستور شرع این است که بابا تو ماه رمضان صفرش کن، بعد اون چی که ما میگیم عمل کن تا بتونی لیلة القدر رو درک کنی. بنابراین توبه مال قبل از ماه مبارک رمضانه، نه مال حالا. ولی الان هم دیر نشده، تا قبل از لیالی قدر باید این کارا رو انجام بدیم. خب عمل گناه به توبه پاک می شود انشاءالله، اگر توبه توبه حقیقی باشد. گفتیم گام دومی که در گناه وجود داره اثر گناهه. این گناه مانند میخی میماند که به دیوار میزنید. میخ سرگیره، از دیوار میکشیش بیرون، ولی جاش هنوز تو دیوار وجود داره. گناه خدای نکرده از انسان سر میزنه، لغزش، توبه میکنی، ولی هنوز اثرش باقیست. در شب جمعه گذشته برخی از آثار سوء گناه رو بهش اشاره کردم. مجموع همه اون مواردی که در جلسه گذشته گفتم می شود یک چیز: گناه اثرش این است که من حقیقت رو درک نمی کنم. لا یمسه الا المطهرون، ان الله يحب المطهرون، يحب المطهرين و يحب التوابين. مطهرین کیا هستن؟ توابین هستن. پس درک اگر بخواد بشه باید به واسطه توبه بشه، اثرش از بین بره. این اثر رو توبه از بین نمیبرد. به همین دلیلی که ما سال هاست که در لیالی قدر توبه میکنیم، گناهان او پاک میشه، ولی لیلت القدر رو درک نمیکنیم. نمیدونم چه خبر شد، دوباره همون آشو و همون خاص. ما در لیالی قدر باید یه راهی برای ارتباط با خدا پیدا بکنیم. لیلت القدر ثمرش اینه دیگه. عالی ترین بستر برای ایجاد رابطه با خود خداست. ما تازه بخواهم گناهانمون دست برداریم. خب این نقطه ضعف. حالا برای که اثر گناه از بین بره گفتیم با مغفرت خدا سر و کار داریم. مغفرت خدا اگر بخواد شامل حال ما بشه باید این اعمال انجام بشه. در جلسه گذشتهش بخشیش رو گفتم، حالا بخش دیگه از اعمال. یا باید از همین حالا که از مسجد میری بیرون بعضی هاشو انجام شروع کنی به دادن، یا تعهد بکنی که به خدا من کار خواهم انجام بدم، به من توفیق این معنا رو بده تا شب اول لیله قدر که شب دوشنبه باشد اقلا یه بخشیشو بفهمیم چه خبره. گاهی اوقات تهران که آلودگی شدید میشه ما نمیفهمیم که اکسیژن سالمی رو تنفس نمی کنیم، هوای سالمی رو تنفس نمی کنیم. اما همشه که یه بادی میاد و یه بارونی میاد، شامه ما یه هوای تمیزی، تازه اون موقع میفهمیم که با این که ما دالا داشتیم انجام میدیم این هوا نبود، شبیه هوا. حداقلش این است که این اعمالی رو که ما داریم میگیم به عنوان دستورالعملی که پیامبر و آل پیامبر انجام در واقع صادر کردن، به این منظور است که بابا امسال لیلت القدرمون بهتر از سال قبل باشه. باز عرض میکنم ماه رمضان برای توبه کردن نیست، قبل از ماه رمضان باید توبه کرد. ماه رمضان برای ایجاد رابطه با خداست، اونم بهترین بستر شبهای قدره. باید اثر گناه رو از بین برد تا این ارتباط برقرار بشه. اثر گناه به چه واسطه بمیره؟ به این مسئله، مغفرت خدا. مغفرت خدا در کجا جلب میشه؟ به دستورالعمل‌هایی که صادر کردن. فرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام فریاد رسی از ستم دیدگان، من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروب، از جمله کفاره گناهان بزرگ فریاد رسی کسانی است که مصیبت زدن، تسلا دادن به رنج دیدگان است که به عمد الله و المنه متاسفانه در جامعه مصیبت زده بسیار است. به داد و مردم برس برادر. تا کفاره گناهت باشه. الهی العفو گفتی، حق الناس رو دادی، حق الله رو دادی، پشیمونی تو اظهار کردی، قصدم داری که دیگه بر نگردی، این همش توبه است. اما اون اثره هنوز باقی مونده، اون با این هم بمیره که به رنج دیدگان کمک کنی. دو، برآوردن حوائج برادران دینی. امام صادق علیه السلام فرمودند کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان. بعضی از رفتارهای آدمایی که یه حاکمیتی دارن، یه سرپرستی دارن، یک مدیریتی دارن، به این از که آقا احتیاجات برادران دینیش رو چکار بکنن؟ مرتفع بکنن. این کاریست که پس شما هم برمیان. سومین چیزی که اثر گناه رو از بین میبره، حسن خلق، اخلاق خوب. امام صادق علیه السلام فرمودن ان حسن الخلق یذیب الخطیئه کما تذیب الشمس الجلید. حسن خلق کفاره گناهان است، اثر گناه را از بین میبرد، مانند خورشید که یخ را آب میکنه. حالا حسن خلق چیه؟ حسن خلق بحثای ظهر ما رمضان ماست. یک قاعده داره، برای که بخوای حسن خلق رو در زندگیت اجرا بکنی، مراقب زبانت باش و مراقب رفتارت باش که این قاعده اجرا بشه. هر چرا بر خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. دوست داری مردم مسخرت کنن؟ نمیپسندی، پس دیگران رو مسخره نکن، میشه حسن خلق. دوست داری مردم فحشت بدن؟ خب پس به دیگران فحش نده، میشه حسن خلق. دوست داری مردم اذیتت کنن؟ پس مردم رو اذیت نکن، میشه حسن خلق. دوست داری مردم بهت خیانت کنن؟ پس به مردم خیانت نکنی، میشه حسن خلق. قاعده حسن خلق همین است. اما اگر کسی در طول زندگیش زبانن و رفتارن مراقب باشد این قاعده کلی را، این باعث کفاره گناهانه، یعنی اثر گناه را از بین میبره. همه اینها به خاطر این است که چی آقا؟ همه اینها به خاطر این است که ما بتوانیم از لیالی قدر استفاده کنیم، بهره ببریم. گذشت دیگه اون زمانی که ما بخوایم شب 19 و 21 و 23 توبه بکنیم، این دیگه بسه برای ما. عمل دیگری که باعث کفاره گناه میشه، انتظار کشیدن برای نماز جماعت. از موسی بن جعفر، انتظار و صلات جماعتن من جماعتن الى جماعتن کفارت و کل زن. منتظر نماز جماعت بودن از یک زمان جماعت تا زمان دوم جماعت موجب کفاره گناهه. این به این معنی نیستش که خب دیگه آجا گفتن بعد انتظار بکشیم، ما هم که دیگه بیکار هستیم و جوان هستیم و کار نداریم و بالاخره مملکتم یکی از مشاکلش مشاکل بیکاریه، خب ما بیرو تو مسجد منتظر نماز جماعت بشیم. منتظر نماز جماعت شدن یعنی اینکه متعهد باشی. به این معنی چجور شما متعهدی؟ آقا مثلا میگم که کی میای مسافر؟ میگی بعد از کنکور. بعد از کنکور میریم مسافرت. کی میری مثلا فرض کنید باشگاه؟ بعد از کنکور. چجوری کنکور تو زندگی تو رخنه پیدا کرده؟ انتظار نماز جماعت هم در زندگی تو اگه رخنه پیدا بکنه کفاره گناه خواهد بود. خواندن قرآن اثر گناه رو از بین میبره. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت به سلمان فرمودن یا سلمان علیک به قرائت القرآن، بر تو لازم است به خواندن قرآن. فإن قرائته كفارة للذنوب، به خاطری که قرائت قرآن اثر گناه را از بین میبرد. و ستر من النار، و حجاب بین تو و آتش جهنم میشود. و امان من العذاب، و باعث امنیت تو از آتش جهنم و عذاب الهی خواهد بود. قرآن خوندن یکی از اموری که کفاره گناه میشه، اثر گناه رو از بین میبرد، این لطف خداست. اگر اتفاق بیفته در زندگی، بعضی اتفاق میفته، غم، اندوه، امام صادق فرمودن به این که ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاتا ولا صدقه، گناهایی هستش برای انسان که اثرش رو نه نماز خوندن از بین میبره نه صدقه دادن، یعنی نه رابطه با خدا میتواند اینو از بین ببره نه رابطه با خلق. صدقه به خلق است، نماز برای خالق، هیچ کدومش نمیتونه از بین ببره. قیل یا رسول الله فما یکفرها، به وجود ناظر ختمی مرتبت عرض کردن که پس چه چیزی میتواند اثر این دسته از گناه ها را از بین ببره؟ حضرت ختمی مرتبت فرمودن الحموم، غم، فی طلب المعیشه، به دنبال روزی رفتن. غم، غم از دست دادن عزیز، اینا میتونه برای آدم فرصت باشه، ولی برای یک سری از انسانها تهدیده. یعنی اگر یک غم میاد توی زندگی از کار تعدیل میشه، میگه ما که این همه مرید خدا بودیم، ما که این همه مثلا فرض کنیم پیش امام حسین رفتیم، با ما چرا این کارو کرد، چرا ما بیکار شدیم. اینش تهدید، یعنی ما امام حسین قهر میکنه. ولی پیغمبر، آل پیغمبر میفرماید این غم ها، یه غم هستش که آدم غم خودش تو زندگیش میاره، اونو من کاری ندارم، اون غمی که تو زندگی میاد. مردم از نظر مرگ و میر دو دسته هستن، یه طایفش اونهایی هستن که پیمانه زندگیشو پر شده، کاریش هم نمیشه کرد، یه طایفه از مردم اونهایی هستن که پیمانه زندگی رو پر میکنن، خودشون به دنبال اینن که مرگشون رو جلو بندازن. حالا از نظر غم هم مردم یه طایفه ای هستن که بابا اینا دارن به صورت عاقلانه و مشروع زندگی میکنن، تا حوادث طبیعی غمی رو ایجاد میکنه، مثلا زلزله کرمانشاه میشه، ولی نه، یه عده اصلا با سرعت میرن میزنن طرف رو میکشن، بعد غمناک میشن که آقا ما باید میزنن. این غم ما کاری نداریم، اون غم اولی رو کار داریم که تو در ایجادش هیچ نقشی نداری. ولی وجود نازنین ختمی مرتبت میفرماید که بعضی از گناه ها رو فقط غم میتواند اثرش رو از بین ببره. حضرت صادق علیه السلام میفرماید اذا کثرت ذنوب المؤمن، وقتی زیاد شد گناهان اهل ایمان، ولم یکن له العمل، و عملی نداشت که بخواد اینا رو اثرش از بین ببره، ما یکفرها، عملی نداشت که کفاره اون گناه باشه، خدا از دریچه محبتش ابتلع الله بالحزن، اونو غمگینش میکنه. حالا در هر جایی یه عزیزی رو از دست میده یا یه کاری رو از دست میده، یه کاری بکنه، این به خاطر اینکه شما از این مسئله یک فرصت سازی بکنید. یعنی از هر حادثه‌ای که پیش می آید شما فقط چی رو ببینید؟ بله؟ خدا رو ببینید. این بنده خدایی که این شعر رو گفت به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، یعنی این که آقا حتی از این غم هم ما رأیت الا جمیلا، تو رو از توش پیدا بکنم. یکی دیگر از عواملی که موجب می شود اثر گناه از بین برود تحمل بیماری است. حالا یه عده ای هستن که خدایی نکرده بعد از 70 سال یه بیماری پیدا میکنن، تمام کائنات رو مطلع میکنن از این بیماری که ما مریضیم. این خلاف مروته. مروت یعنی چی؟ آقا این جوان مردی. جناب لقمان حکیم آنچنان شخصیت ارزنده ای که حکمتش به حدی بود که خدا کلمات او رو در کنار کلمات خودش در قرآن مطرح میکنه، دلیلش این بود که آدم جوان مردی بود. ایشان غلام بود، برده بود، برای کسی کار میکرد. منتها از او برده هایی بود که مولا براش کار میکرد، در واقع صاحبش براش کار میکرد، بهش خدمت میکرد، چون میدونست که این یک جواهر عجیبیه. نوبرونه خربوزه اومد، خربوزه رو این مولا گرفت و قاچ میزد و میداد به جناب لقمان، میخورد و اینم از خوردن او کیف میکرد. حالا او دو سه تا قاچ آخر خودش خورد، قاچ اولی که برداشت خود عجب زهر ماریه ریخت دور. گفت لقمان اونایی که تو میخوردی تلخ نبود؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا هیچی نگفتی؟ گفت خلاف مروته، تو یه عمر به من لقمه چرب و شیرین دادی، حالا یه دونه خربوزه تلخم دادی. 70 سال زندگی شیرین داشتم، حالا یه بیماری هم اومده. اینو تحمل کنه، نه اینکه در تمام صفحات مجازی اعلام کنه که این جانب آره بیماری رو دوچار شدم که از ناحیه خدا که دشمنان امیر هم نبینند. آه چه خبره، یه بیماری اومده. ولی وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا می فرماید المرض للمؤمن تطهیر و رحمه وللکافر تعذیب و لعنه. مریضی از ناحیه خداوند رحمت برای اهل ایمان، پاک شدن از برای اهل ایمان، ولی مادامی که دهان بسته باشه. نه اینکه این بیماری که ما داریم مثلا صد تا دکترم رفتیم نمیفهمن اصلا، خدا دهان بسته باشه. تطهیر و رحمه یعنی گناه آدم رو اثرش رو پاک میکنه. چقدر خدا مهربونه، منتها ما نمیتوانیم این حوادث رو تحلیل بکنیم. و ان المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنب. مریضی همواره با مؤمن تا جایی است که گناهی ازش اثری باقی نمونه. این لطف خداست. بازم دارم عرض میکنم، حالا فردا نرید تو استخر آب سرد و بعد بیای مثلا جلو کولر بشینی بگی آقا مریض شدم کفاره گناهی من، بیعقلیه. این رو نمیگم، اون چی که خدا عنایت بکنه، هرچه از دوست رسد. اما هرچه از دوست رسد نیکوست، این مال فکر برتره. تا آدمیزاد تعالی فکری پیدا نکند، سختی ها را هرچه از دوست رسد نمی داند. باید تغییر کرد. حرف هایی که دارم میزنم ممکن است برای عده‌ای از افراد تعلیمات دینی باشه، اما برای طایفه‌ای از افراد تربیت دینی است. ما دنبال نکته دوم هستیم. جامعه با شکلش عوض شه و اون در تعلیمات دینی نیست که عوض میشه، در تربیت دینی است که عوض میشه. حالا اگر جامعه ای بخواهد به سمت و سوی تربیت دینی بره، باید فکرش عوض شه. شما امشب شب جمعه است، برو خونتون با خودت بشین 24 ساعت فکر کن، یه خط بنویس، تز زندگی چیه؟ همون فکرت، همون میشه فکرت. و وقت اینو به کارشناس نشون بده، بگو آقا این تز ماست، تزی که دنبالش هستیم چیه؟ همه نگرانی جامعه ما الان چیه؟ دلار شد 7 تومن. حالا رقم من تعیین نمیکنم. بعد میگن میشه 10 تومن. همه یه حرف ما همینه، یعنی تمام تز من دنیاست. خب آخرت کو؟ خب مگه میشه آدم تزش دنیا باشه برای آخرت زحمت بکشه؟ خب اول خودتو از سردرگمی خارج کن بابا. نمیشه با نفاق زندگی کرد، با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با هیئتی ها هیئتی. این که نمیشه آقا، تزتو معلوم کن چیکار عالمی، به سمت و سوی چی هستی، به سمت و سوی موفقیت در دنیا یا به سمت و سوی سعادت در بشریت. اینا دو راه مختلفه که هرگز به هم نمیرسن. شما یه زندگی برای خودت ترسیم کردی، یه دین میخوای کنارش بیاری، غلطه. شما باید از درون دین زندگی تو انتخاب بکنی، این درسته. اونایی که از درون دین زندگی برای خودشون درست میکنن، همواره عدهشون کمه. قلیل من عبادی الشکور، 72 نفره. ولی اونایی که هم میخوان دنیا رو داشته باشن، هم میخوان آخرت، که نماز میخونن، امام حسین هم میکشن، اونا 30,000 نفره. مختص به 61 هجری هم نیست، ادامه پیدا میکنه. تزتو مشخص کن. دنیا ایست که میخواد دین هم کنارش باشه، یا دین ایست که زندگی تو رو ترسیم میکنه؟ اگه دومی هستی لیلة القدر رو درک میکنی، اگه نیستی درک نمیکنی برادر، هر چه قدم بکوبی. و ما ادراک ما لیلة القدر. اما خب طایفه ای از بشریت بودن که نزول ملک رو میدیدن، امام معصوم نبودن. اونا کسانی بودن که دید زندگیشون رو ترسیم کرده بود، نه زندگی که بخواد کنارش دین هم قرار بگیره. این واقعا با خودت رو راست باش برادر، ببین تز زندگی چیه. یکی از اموری که موجب می‌شود کفاره از گناهان باشد، اثر گناه از بین برود، پرداخت صدقه است. بهترین موقع پرداخت صدقه کیه؟ در ماه مبارک رمضان، موقع افطار، موقع افطار. قال رسول الله و به صدقه تمحو الخطیئه، به واسطه پرداختن صدقه اثر گناه رو از بین ببرید. حالا این صدقاتو که جمع میکنم، میگه آقا برای سلامتی خودت و خانوادت و بعد مثلا مملکتت و بعد امام زمان و همه رو با هم قاطی بکنه، 5,000 تومان صدقه بده. ازت تو یاد بگیر که هر چقدر صدقه میدی برای سلامتی امام زمان بده. خب مگه تو نمیگی که سر خم میگ سلامت؟ می نمیگی حرفو؟ خب سر خم میگ سلامت دیگه. آقا من مریض دارم، خب سر خم میگ سلامت، آقا او با سلامت باشه، از همه شو برای او بده. و بهترین موقعش در ماه مبارک رمضان میگن در موقع افطاره. چقدر خدا قشنگ امتحان میگیره، یعنی سر افطار دنبال این که خب الحمدلله الان شکمه رو پر بکنیم یا اول شکم دیگران رو پر میکنیم. امتحانه. عیادت از مریض اثر گناه رو از بین میبره. یه رسمی بود قدیبا، خیلی خوب بود قدیبا که دارم میگم، من مورد زمان فتحعلی شاه نیستم، در ایام این 12 تا 22 بهمن یه روز مردم دور هم جمع میشدن میرفتن عیادت جانبازها تو بیمارستان ها. یه شاخه گلم می‌بردن. خب این جانبازا غالبا شهرستانی بودن دیگه، خب کسی اینجا نداشتن، بعد اینا می‌رفتن دیدن. خب این سنت سالهاست از بین رفته، ولی خب ما آسایشگاه‌هایی داریم. جانبازان عزیزی داریم که اینها سالهاست گرفتار بسترن و کسی اصلا فراموش شدن، اصلا فراموش شدن. این از اون اموریست که اگه امروز فردا نبیتونی انجام بدی، با خودت عهد کن من تو زندگی میام، من این کار انجام میدم. رسول خدا فرمودن من آدم مریضن فجلس عنده ساعتن، اگر کسی عیادت از یک مریض بکنه و ساعتی رو با او باشه، لحظاتی رو با او باشه، ساعتن اجر الله تعالی له اجر عمل الف سنه لا یعصلا فیها طرفت عین، به او معادل 1000 سال عبادتی که درش گناه نشده بهش میده. ببین چه دلی رو شاد کردی تو که 1000 سال محال زندگی بکنی، بالا بری و پایین بیای، تو محال زندگی بکنی. این 4-5 نفر معلوم کیا هستن، تو که دارم میگم اینه هممون، ما هیچ کدوم 1000 سال عمر نمیکنیم. ولی یه عیادت، خدا اجر 1000 سال بندگی که درش اصلا گناه نشده. صله رحم، صله رحم. جامعه ما فراری از صله رحم، ولی دستور دین این است که 4 نفر دعاشون مستجاب نمیشه. 4 طایفه هستن، دعاشون مستجاب نمیشه هر چقدر هم که بخوان آداب دعا رو رعایت بکنن. یکی از اون 4 گروه است که قطع رحم کردن، صله رحم نمی کنن. صله رحم شرطش ایمان نیست. آقا یه فامیل داریم بی حجابه، مثلا فرض کنید بیشه رفت یا نه، شرطش ایمان نیست. یه فامیل داریم مثلا فرض کنید با نظام میونه نداره، میشه رفت یا نه، شرطش ایمان نیست. بعد اصلا صله رحم به این تحقق پیدا نمی‌کنه که تو بری خونه این مردم. رفتن به خونه خویش و قوم میشه ضیافت، مهمانی. صله رحم غیر از ضیافت و مهمانیه. صله رحم یعنی اطلاع داشتن از حال دیگران. از رحم خودت به شرط عدم ایمان، ایمان داشت داشت، نداشت هم نداشت، از حال او مطلع باشی که اگه گرفتاره رفع گرفتاری بکنی. پیغمبر فرمودن من مشا الى زی قرابتن به سلت به نفسه، اگر کسی طی طریق بکند برای رفتن به صله رحم به نفسهی و ماله. حالا چه خودش بره که مثلا بگه آقا من با زبانم صله رحم میکنم یا با مالم صله رحم میکنم. صله رحم یعنی گره گشایی از سختی های خیش و قوم. من مشا الی ذی قرابة بنفسه و ماله لیصل، تا اینکه صله رحم کرده باشد. رحمه خدا رحمت میفرستد به او. اعطاه الله عز و جل اجر مئت شهید، خدا اجر 100 شهید رو بهش میده. و لهو به کل خطبتن، به ازای هر قدمی که برداشته، 40,000 حسنه، 40,000 حسنه تو پروندهش میدونستن. و یمها عنه 40,000 سنه سیعه. و وقتی هم عرض به حضورتون که 40,000 تا نوشتن، 40,000 تا پاک میکنن، یعنی اثر گناه به واسطه صله رحم از بین میره برادر. ولی جامعه ما به صله رحم خیلی کاری نداره. بگم دو سه تا دیگه شو بحثم رو تموم بکنم. همینقدر اگر در خانه اگر کس از یک حرف بس است. چند داشو در دو هفته پیش گفتم، چند داشم حالا دارم میگم. فراوردن زمینه خوشگذرانی دیگران. مراد از خوشگذرانی، خوشگذرانی حرام نیست. الان اون چیزی که جوان رو خوشحال بکنه ازدواج، بساط ازدواج فرام. الان اون چیزی که جوان رو خوشحال میکنه این که سر کار بره، بساط کارشو فراهم کن، نه این که بساط عیاشی رو فراهم بکنه. چون ما در فضای دین داریم صحبت میکنیم، در فضای دین حرف غیر دینی نمیزنیم. حالا آقا ما بخوایم مردم رو خوش کنیم، خیلی خوشحالشو کنیم، چهار تا جوک براشون میگیم. آبا چهار تا جوک چه خوشحالی ایجاد میشه؟ اون طرف مثلا سلس مالشو میزنم، یا آقا سلس مال من باشه برای ازدواج جوونا، باشه برای اشتغال جوونا. من لزز اخاه به ما یشتهی کتب الله له الف حسنه و ما ها انه الف سیئه. کسی که فراهم بکنند بساط خوشی دیگران را، خدا 1,000 حسنه براش می‌نویسه، 1,000 سیئه پاک می‌کنه. تحصیل علم در کار سختیه. من طلب العلم کان کفاره لما مضا. کسی که در تحصیل علم باشه، خدا اون رو برای از بین بردن اثر گناهان گذشتهش قرار میده. احسان به بستگان. عفو و اغماض از دیگران در حقت بدی کرده، ولی تو از سر تقصیراتش بگذر. خیشتنداری هنگام غضب. دفاع از مؤمن. قال الرسول من ذب عن ارض اخیه کان ذلک حجابا له من النار. آبروی برادر دینی تو اگر حفظ بکنی، در یک جایی که درن بهش توهین میکنن، خدا تو رو از آتش جهنم نگه میدارن. انتشار 40 حدیث. من حفظ النار و این حدیثا من احادیث نافل حلال و حرام و اصلا الله یوم القیامه فقیها عالما ولم يعذبه. خدا هرگز او را عذاب نمی کنه. 40 حدیث از خودش به دیگران گفت، از خودش نه. ما که روزانه داریم 4,000 حدیث خودمون میگیم از پیغمبر، حال پیغمبر در حلال و حرام. حالا نری جلسات مردمان به هم بزنی، حالا مردم دارن مثلا صحبت. نه، قال رسول الله. قربون این همه بد سلیقگی که پیغمبر آدم کجا خوردش کنه، کجا خرابش کنه. تفکر و اندیشیدن یه چیزی که اینقدر قرآن میگه افلا یعقلون، چرا فکر نمی کنید؟ کن اصلا خود فکر کردن مایه از بین رفتن اثر گناهه. حالا فکر کنیم، چجوری فکر کنیم؟ فکر کنیم به چی فکر کنیم؟ دو، این خودش تو مسئله است، من اینجا نمیتونم بگم. قال الصادق علیه السلام الفکر مرآت الحسنات، آینه خوبی هاست و کفارت و سیعات اثر گناه رو از بین میبره. گواهی 40 مؤمن، اگه آدم 40 رفیق مؤمن داشته باشه یعنی خیلی آدم حسابیه. نری کفن تو برداری بنویس آقا یه امضا بکن شما مؤمن. خب بنده خدا خجالت بکشه امضا نکنه. این یعنی که بابا شما تو رفیقات حساب بکن که با 40 رفیق مؤمن داشته باشه که رو حساب باز کنه. بسه، هر چی بگیم باز هست. در خانه اگر کس هست یک هر بس هست. عالی ترین اثری که عملی که میتواند اثر گناه رو از بین ببرد، وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود حبنا اهل البیت، حبنا اهل البيت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات، اثر گناه رو از بین میبره، حسنات رو زیاد میکنه. ما میشب و بعدی بگیم که یا فاطمه زهرا ما آدمای بدی هستیم، هیچ تردیدی هم درش نیست، ولی اگر قلب ما رو شکاف بدهن میرسن به این که ما خاندان شما رو دوست داریم. حال که من محبت خاندان رسول رو دارم، ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید فتبعونی هم من تبعیت کنیم. اگر ما بخوایم بگیم اهل بیت رو دوست داریم باید در مسیر تبعیت از اهل بیت باشه، گرچه خود این مسئله محبت اثر گناه را از بین میبره و انشاءالله زمینه سعادت بنده و شما باشه. من فقط یک روایت از ساحت مقدس حضرت امام حسن مجتبی جلسه رو واگذار میکنه، و اون که امام مجتبی علیه السلام فرمودن هر کسی نماز مغرب و عشا بخونه، بخونه یا نبخونه، انشاءالله که بخونه، اگر کسی نماز مغرب و عشا رو خوند و بعد از آن آیت الکرسی رو خون، آیت الکرسی 3 آیه است، این می رود در حرز و پناه حضرت حق، اوش بیمه خدا. بیمه کارش این نیست که جلوی حوادث رو بگیره، بلکه بیمه چیکار بکنه؟ جبران حوادث رو میکنه. حالا اگر تو میخواهی در این زندگی که مملو از حوادث پیش بینی نشده است و این حوادث گاهی آثار سو در زندگی داره، برای این که این آثار سو جبران بشود، راهکار وجود نازنین امام مجتبی بعد از خواندن نماز مغرب عشا این آیه سگانه رو میخونی، هم خودت بخون، هم جوانت بخونه، هم همسرت بخونه، هم خودت در کنف حمایت خدا باش، هم جوانت در جمیع شرور و تمام سختی ها و تمام نابسامانی ها در امان باشد. حادثه پیش میاد ولی حادثه رو چکار بکنه؟ جبران میکنه، چون این باب بیمه است. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مجتبی و تبریک و تهنیت به ساحت مقدس حضرت وجود ناظرین امام است به مناسبت ولادت با سرسعادت عموی بزرگوارشون 3 صلوات.